الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك ومناهل الرجاء لديك مطرأه والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا. خدایا من راه های طلب به سوی تو را باز میبینم میابم راه های طلب، راه های درخواست، راه های استدعا، راه های تقاضا. مگر چند راه وجود داره که در اینجا حضرت سجاد میفرماید راه های طلب را من باز میبینم، بسته نمیبینم. در مسائل ظاهری و در امور دنیوی راه ها مختلفه. فرض کن یه شخصی میخواد بره پیش با مثال رئیس یک کشور، رئیس یک دولت. خب یه راهش این است که بره اول یه نامه بده، راه عادیش من نمیدانم حالا اگه کسی این کار انجام داده به ما یاد بده، گرچه ما انشالله گذرمون به اون جا نمیفته انشالله هیچ وقت، ولی خب حالا دونستنش بعدیست. ظاهرن بعد تقاضا بده که اصلا بگن تو برای چی میخوای ببینی، وقت ملاقات برای چی میخوای بگیری. بخیر نباید وقت اونا رو انسان تلف کنه دیگه، وقت ارزش داره. باشه خب بعد یه نامه بنویسه که من فلان مشکل رو دارم. فرض کنید که گله ای دارم، گاوی ازش گم شده، حالا میخوام دنبالش بگردم، اینم این گاو تو این ده رفته یا تو ده دیگه رفته، کسی گرفتتش. بالاخره گوسفندی داشتم، نمیدونم ماشینی بهش تصادف کرده و امثال ظالم. خب میگن اول نامت رو باید بدیم ببینیم اصلا قابل هست که اصلا عرضه بشه، به این تقاضا رسیدگی بشه یا نه. خب یه نامه‌ای باید نوشت و داد دست پستچی، دربان، اون صندوق شکایات، امانات، اونایی که دمه در. ما اصلا نمیدونم کجاست، کجاست این، تو کدوم خیابونه، تهران، خبر از هیچی نداریم. بعد اون نامه رو بگیرن میبرن میدن، فرض کنین که به اون شخص بخونه، او بره به بالاتر، به بالاتر خلاصه برسه به دست آقای منشی و منشی یا منشیه، و یا اینکه فرض کنین که اونم برسونه به دست بالاتر. و تا علی کل حال ببینن که قابل بررسی هست یا نه، فرصت هست یا نه، و بعد مطالب طی بشه. این یه راه که معمولاً با این کیفیت کمتر به نتیجه انسان میرسد. قرائن بله برای این مسئله تأیید میکنن این یه راه هست. یه راه این است که انسان میونبر بزنه. حالا من دیگه راه های بعدش رو نمیگم. یه راه هست انسان اول فرض کنین که بره اون مدیر مسئول رو ببینه، همسایشه، پسرخالشه، نمیدونم چیه، اونو، اون بالاتر، اون بالاتر، اون بالاتر. یه راه هست که انسان بره پیش فرض کنین نخست وزیر، از اون راه نامه رو بده به گوش مثلا رئیس برسونن، به خدمت رئیس برسونن. یه راه یه راه میونبر داریم، اون راه میونبر اینی که انسان با پسر، فرض کنید که او رئیس، رئیس او حکومت، رئیس یک چیز، رفاقت داشته باشه. این دیگه هر شب باباشو میبینه، هر شب میبینه باباشو، خب فورا نامه رو میده. فرض کنید شب پدره میاد تو خونه، میگه که دیگه نامه‌ای دارم، این نامه رو شما چیز کن. نامه رو میده، خب بابام که نمیتونه روی بچه رو زمین بذاره، میگه خب فردا ساعت فلان بگید بیاد اینجا. خب این راه‌های مختلفی است برای اینکه انسان مطلب خود را به گوش مافوق برسونه. حالا خدام اینطوری قضیهش، آیا راه خدام اینقدر پیچ داره؟ راه خدا اینقدر فرض کنید که کش و قوس داره، اینو دیدن و اونو دیدن داره،
این آقا رو دیدن و نمیدونم وقت بگیرن و قبلا فرصت بگیرن و 5 دقیقه ملاقات بیشتر ممنوع از 6 دقیقه نشد. در شبهای قبل عرض کردیم که ارتباط و پروردگار، این ارتباط، ارتباط تکوینی است نه ارتباط تشریعی. ارتباط تشریعی و ربط تشریعی، این ربط، ربط اعتباری است. این ربط گاهی هست گاهی نیست. امروز منشی زید ابن ارقم، فردا تعویض میکنن میشه عمرو ابن خالد، از فردا عوض میشه کسی دیگه. اما درباره پروردگار، راه انسان، راه سر و راه سر دیگر حاجب و مانعی ندارد. امام سجاد علیه السلام این حکایت را اسمعی نقل می کند، می گوید در نیمه های شب وارد بیت الله شدم، مسجد الحرام، آمدم طواف کنم، دیدم صدای ناله ای میاد از هجر، هجر، هجر اسماعیل، دیدم صدای ناله و گریه ای میاد، نتوانستم طواف کنم، وارد هجر شدم، گفتم ببینم این کیست، این کسی که در نیمه های شب دست در پرده کعبه گرفته و داره ناله میکنه، گریه میکنه، خدا رو میخوانه، تضرع میکنه، التماس میکنه. جلو رفتم، دیدم که جوانی است که موهای او تا زیر گوش او پایین آمده و سیمایی دارد که مرا از خود بی خود کرد. نگاه هم وقتی که به چهره این جوان افتاد، اصلا بی خود شدم، رفتم در کنار او، من هم نشستم، دیدم داره با خدا راز و نیاز میکنه. یا من قصده العاملون فوجدوه موئلا، ای کسی که آرزومندان، امیدواران او را طلب میکنند و او را محلی برای تقاضای خودشون میابند. یا من قصده القاصدون، یا من همینطور حضرت شروع کرد به این جوان، شروع کرد به این صحبت ها را کردن و این راز و نیاز را کردن و با دعا خدا این دعاها و مناجات ها را کردن. بعد اشعاری میخواند که مضمون این اشعار این است: ای کسی که در همه اوقات باب رحمت و مغفرت تو و طلب تو بازه، الان پادشاهان، حکام، سلاطین در خانه های خود در قصرها آرمیدند و بوابان و حجابی بر کنار اون درهای خودشون قرار دادند. ولی باب تو ای خدا در نیمه های شب هم بازه، در تو همیشه برای کسانی که قصد دخول دارن، قصد ورود دارن، این در همیشه بازه. یک مقدار شیخ اون دوباره شروع کرد به مناجات کردن. ای کسی که دعوت مستر را رد نمی کنی، ای کسی که حاجت حاجتمند را برآورده می کنی، ای کسی که چه می کنی. شروع کرد همینطوری دوباره حضرت خوندن، بعد چند خط شعر دوباره. در این موقع دیدم که اون جوان از شدت گریه یک صعقه ای زد و به روی زمین افتاد و حالت بی خودی به او دست داد. رفتم جلو، سر او را به دامن گرفتم. وقتی که نگاه کردم دیدم علی ابن حسین حضرت سجاد. گریم گرفت از این مسائل و مطالبی که اتفاق افتاده بود و حضرت بیان کرده بود و حالاتش رو. اونطور گریم گرفت که اشک من روی پیشانی اون حضرت ریخت، جاری شد. مرتبه حضرت چشمشون رو باز کرد. گفتن کی هستی؟ گفتم که بنده شما، غلام شما اسمعی هستم. چه کار داشتی؟ چرا تو؟ مثلا حالا مضمون. گفتم آخه ابن رسول الله، این چه حالتی است که در شما می‌بینم؟ این چه تقاضایی است که شما می‌کنید؟ آخر خدا بهشت را به توفیل شما خلق کرده، جهنم را برای متمردین از شما خدا قرار داده. این چه؟ حضرت فرمودن نه، این مطالب نیست. ان الله خلق الجنه لمن عصاه ولو كان غلاما حبشيا وخلق النار لمن اطاعه ولو كان غلاما عبدا حبشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. اینطور نیست، بهشت پارتی بازی بر نمی‌داره. خداوند بهشت را خلق کرده برای هر کسی که او را مطیع باشه. اینجا پسر خدا و نوه خدا و پسر فلان امام و چیز اینا و پسر ولی خدا اینا بر نمی داره. اطاعت انسان را در بهشت می برد، هر که می خواد باشه. و جواب اسیان و گناه انسان را به جهنم می برد، هر که می خواد باشه. ولو کان سیدن قرشی یا. خب حضرت برای چین مطالب را می‌فرمایند؟ برای اینکه همیشه اون ربط و اون جنبه تعلقی بین انسان و بین پروردگار همیشه وجود داره. دیگه نیمه های شب و از می شود که نصف نهار و صبح تم و بین طلوع فجر و هنگام غروب این حرفا نداره. در همه اوقات این حالت ارتباط چی؟ وجود داره. پس راه رسیدن به خدا این راه چیه؟ یک راه بیشتر نیست. وَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ، نمی فرماید سبل. وَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّكَ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. به راه پروردگارت با موعظه دعوت کن، نه با شماغ و دیلم، با تفنگ نه آقا جان، با موعظه، با صحبت، دو دو تا چهار تا، این راه راه پروردگاره. آیه قرآن اینو میفرماید، امام صادق هم به ما این رو یاد داده. صحبت، بشین صحبت کنی آقا جان. بالحکمت والموعظت الحسنه، با حکمت. حکمت یعنی چی؟ یعنی مبانی محکم، نه خواب، نه شعر، نه مجلسن دوغ فروش اینو گفت پس منم این کارو بکنم، نه، اینا حکمت نیست. حکمت یعنی مبنای محکم. و آتینا لقمان الحکمه، حکمت یعنی مبانی محکمی ما به لقمان دادیم، اعتقادات محکم و غیر قابل نفوذ ما به لقمان عطا کردیم. مبانی اخلاقی و مبانی سلوکی متقن ما به لقمان دادیم، آتینا لقمان الحکمه. حکمت یعنی به حکیم هم از این نقطه نظر میگن حکیم، چون مبانی فکری خود را و مبانی سلوکی خودش را بر اساس برهان قرار میده. برهان، برهان یعنی چی؟ برهان که خوندیم دیگه، البته خب بعضی از رفقا یعنی چیز نیستن و خب بعضی هم خب ده. برهان عبارت است از قضیه ای که قیاسی که اون قیاس مرکب شده باشد از قضایایی که اون قضایا، یه شب یادتونه من یه قضیه نقل کردم گفتن فلان کس گفت اون تیاره ای که میره این تیاره مال فلان کشوره، این برهانه. برهان به این میگن، از این محکمتر نمیشه تصور. برهان به قیاسی گفته میشه که مرکب شده باشد از قضیتین یا قضایا، دو قضیه و بیشتر، که پایه اون قضایا بر اساس بدیهیات و ضروریات، یعنی دو دو تا چهار تا، نه دو دو تا چهار تا و نیم و پنج تا، دو دو تا چهار تا، خلاف جدل و مغالطه و خطابه و شعر و امثال ذلک، که اینا نه، اینا مقدماتشون فرق میکنه، قیاساتشون فرق میکنه. در بعضی از موارد انسان با یک افرادی صحبت میکنه، داره حرف میزنه، یه دفعه طرف دلیل شعر میخونه. بابا دلیل شعر که نیست، تو جواب شعر گفته. خب شعر گفته، من خودش گفته، مگر حالا چون شعره مطلب تمامه؟ چون حالا این مثلا فرض کنی شعره دیگه مسئله در اینجا تمامه و دیگه جز نه شعره، حالا ما این شعر رو تبدیل به نثر میکنیم، این وزن رو شما از شن بردارید چی میشه؟ کلمات رو عوض کنید میشه نثر دیگه، نثر رو کلمات رو جا به جا کنید میشه شعر، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. الا اینکه البته خب شعر اوقعف نفوسه، چون وزن موزونی دارد، جالبتر و جاذبتره. اما از نقطه نظر مبانی برهانی و صحت و سقم در صحت قضایا، در قضایا اصلا شعر جایی نداره. ادفع بالتی هی احسن و جادل هم بالتی هی احسن، راه مجادله چیه؟ بلت با اون چی که بهتره. بنشینی سلام علیکم، ای رفیق چطوری؟ الحمدلله حالت چطوری؟ خیلی خوبم. با روی خندان، نه اینکه ابروها بره تو هم انگار کشتیش غرق شده، ابروها بره تو هم اخم بکنه، برنشه بیاد گرد ساکت، این حرفا چیه؟ بذار کنار، برو بیا میشین قشنگ صحبت کنیم. بابا دو روز دیگه هم من هم تو جفتمون میریم یه جا دیگه، به تمام کارهای دنیامون میخندیم. به هر چی تو این دنیا انجام دادیم اونجا میخندیم. آیه شریفه چی میفرماید؟ و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. این مؤمنین، بندگان خدا، اینایی که خلاصه افراد خوب، افراد پاک، اینها حالا به واسطه وجد مسائل و کوته فکری ها و نسنجیدگی ها بینشون یه مسائل و یه کوچیزایی هست، یه کدورت های بینشون، اینها رو ما در روز قیامت میایم این غلا از قلب اونها و از سینه اونها بیرون میکشیم و نزعنا ما فی صدوره در میاریم من غل اخوانا، اون غل را از سینه اینها بیرون میاریم. وقتی بیرون آوردی انگار نه انگار، انگار اینا سالیان سال در دنیا با هم رفیق بودن، اصلا بین اونا هیچ دعوایی نبود، اصلا بین اونا هیچ برخوردی نبود. چرا؟ چون اصلا تمام برخورد و اینا همش بر سر پوچه، هیچ واقعیت که نداره. تو چرا اونی من چرا اینه؟ خب حالا وقتی اون و اینی اون دنیا بره کنار، فقط خود انسان و اون میمونه دیگه. این اعتبارات، این تخیلات، این تصورات، همه اینها اونجا نقش براب میشه، اونجا حباب میشه، کسراب بقیعت یحسب و زمان و ماعا میشه. انسان در اونجا میابد که تمام این کدورت ها و تمام اینا همه سراب بوده، دنبال سراب رفته. حالا ای کاش، البته خب اونجا قضیه روشن میشه، ولی چیزی که از عمر از بین رفته دیگه برگشت پیدا نمی کنه، اینو چیکار کنه؟ درسته، و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. بله، با اون غل رو از اینا بیرون میکشیم، ولی بند خدا، آخه تو عمرتو تو اینجا صرف کردی، عمرتو تو دعوا صرف کردی، خب به جای دعوا میومدی میخندیدی، به جایی که اینقدر ذهنتو خراب کنی میومدی لبخند میزدی، لبخند. این که دیگه بر نمیگرده، این حسرت داره. بله، خدا با لطف خودش، با کرم خودش اون غل و اینا رو از بین میبره، ولی اونی را که از دست دادی نخه، ببخشید این یکی رو خلاصه ما نصیب شما نمی کنی. شما عمرتو به این حرفا گذروندی، شما وقتت را به این حرفا تلف کردی، شما سرمایت رو در هوا و در پوچ و مسائل لا اعتبار، اعتباریات و تکسرات گذروندی، اینه که دیگه بعد نمیگردونی. ولی خب بالاخره کینه ها رو بیرون میاری، حقد ها رو بیرون میاریم، این کارا رو میکنیم، هم بالای سیبیل خودمون ها به کسی نگیم، این کارا رو انجام میدیم. اما آدم زرنگ برن به قول مرحوم آقا، این نیست که فقط به اینجا اکتفا کنه. حالا عرض میکنم خدمت، مثل شبی در خدمتون باز هستیم، این عبارت های حضرت سجاد خیلی معنا داره. اللهم انی اجد و سبل المطالب الیک مشرع، راه خدا راه چیه؟ راه موعظه است. ودعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. موعظه نباید موعظه با کتک باشه، موعظه با کتک فایده نداره. در یک روایت داریم النصحو عند الملأ قارع، نصیحت کردن پیش جمع کوبیدن شخص است. آمد رعایت این مسائل داشته باشه، پیش یه جمعی بیاده که نصیحت بکنه، آبروشو برده. البته بعضی از اوقات خوب نیاز هست. داره، راه داره. یکی از خطبا که الان مرحوم شده، فوت کرده، ایشون میگفت یه روز من تهران داشتم، صبح زود بود، صبح جمعه، خیابون رگ، خیابون دردار، اونجا خیابون آبشار، میگفت من اونجا داشتم میرفتم، یکی از همین نهایی که صبح مفاتیح دست میگیرن و میرن مسجد و دعاهاشون و دعای روزی شنبه، دعای چی زیارت عاشورا و دعای حرفا، یکی دو ساعت میخونن و بعدا عبا میندادن و دوششون رو میان منزل. معمولا خب بالاخره سابقی ها مؤمنین از این چیزها داشتن دیگه، الان کم شده. یکی از اینها دیدم داره میاد و از مقابل هم دیدم یک زنی داره میاد، این زن چادر بنده خدا سرش کرده ولی حالا درست حسابی روشو نگرفته، مثلا حالا چیزه. میگو خودم دیدم، رسیدم دیدم که شروع کرد، این گفت ای خبیث به همون زن بیچاره، ای خبیث این صورت میمونت رو بپوشون. میگفت نگاه کردم دیدم نه تنها میمون نیست، خیلی هم قشنگه. کجاش میمونه؟ عجب آدمی سلیقه نفهمی. این صورت میمونت. میگو این زنم گفتش که خب حالا که قرار این صورت میمونم رو بپوشونم، بذار همه جا نپوشونم، بذار همه جا. آقا ورداش چادر رو از سرش در آورد، تای کرد گذاشت تو کیفش، و حالا خیالت راحت شد. حالا این عصبانی از این که خجالت نمی کشن، رو کرد به من، آقای فلان، اون شخص واعظ پیره مرد بود، آقای فلان آخر الزمان شده است، آخر الزمان داریم نصیحت میکنیم، اینها را داریم نهی از منکر میکنیم، چه میگن؟ برداشته چادرش هم زنی که برداشته. رفتم جلو گفتم مردی که خجالت بکش، صورت خودت میمونه، این طرز نصیحت کردنه. این بدبخت های بیچاره حالا فرض کنی صورتش پیدا بود، حالا یکی دیگه چادرش هم بیخ برداشت گذاشت، که نباید، چه طرز نصیحت کردنه؟ میری قشنگ جلو خانوم محترم محترم، آخه حیف نیست که پس کنی یه همچی صورتی، یک همچنین چهرهی، همه بیان اینو تماشا بکنن، این چهره خاصه، مال شماست، بیدم خدا به شما داده، چیکار کرده؟ با زبان خوب، با زبان نرمونم قشنگ بعد فرض کنید که بیشتر میپوشونه، چه میکنه؟ نصیحتم راه داره، نصیحتم درست شد؟ دل موعظت الحسنه، نه چما. همچین فرض بکنید که یه بنده خدای دیگه، اینم واعظ مسجد قائم، بعضی از ماهای رمضان مرحوم آقا دعوتش میکردن، یه روز راجع به کیفیت نصیحت کردن میگه ما در حج بودیم، اونم فوت کرده البته، حالا خدا رحمتش کنه، گفت ما در مکه بودیم در حال احرام، در حال احرام، یک مرتبه دیدیم از طبقه پایین ما صدای داد و بیداد بلند شد و معلومه که خلاصه جنگ مغلوبه است، بعد بریم به داد برسیم، حاجی های در حال محرم، در حال رفتیم، بله یه نفر بلند قدار بند بلند شد، یه بیچاره رو خامونده زمین، چاقو هم اینجوری گرفته دست، مردم هم جمع شدن داره فحش میده، چطور؟ میگم چیکار میخوای بکنی؟ حاج آقا میخوام اینو آدمش کنم. گفتم بابا این چیزی ازش نمیمونه، تو میخوای اینجوری آدمش کنی؟ این دیگه چیزی ازش به من فلان کرد گفته، به من فلان حرف زده، تو حال احرام میخوام آدمش کنم، حالا داره فحش میده و آدمش میخواد بکنی. گفتم بابا اگر اون به تو یکی گفت تو هزار تا اولا پسش دادی، ثانیا این توی که داری ترتیبش رو میدی، دیگه خیال میکنم از حاجی چیزی نمونه که بخواد برگرده پیشه چه. حالا بعضیا اینجوری امر به معروف نهی از منکر میکنه، علی کل حال این صحیح نیست، راه خدا راه لینت است نه راه خشونت، و به فضل من الله لنت لهم فلو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حوله. به فضل الهی تو نرم شدی، خوش بیان شدی، خوش خلق و خوش خلق شدی، با لینت و با آرامش و با نرمی با مردم برخورد میکنی، نه با توپ و تشر و مال کسی که برهان نداره، مال کسی که زورش نمیرسه، پنبه میده به مردم بکنین تو گوشتون صدای محمد رو نشنوین، داره قرآن میخونه صداشو نشنوین. مال کسی است که میاد سرگین بر سر پیغمبر خالی میکنه، چرا؟ چون از عهده آیات قرآن بر نمیاد. مال کسی است که بچه ها رو میفرسته تا پیغمبر رو سنگ بزنن، از پیشانی پیغمبر و از پاهای پیغمبر خون جاری میشه. اینا مال کیه؟ مال افراد بی منطقه، مال افراد بی دلیله. آدمی که دلیل داشته باشه دیگه سنگ بر نمیداره، آدمی که منطق داشته باشه دیگه فضولات حیوانات رو نمیاد اینطور. چه جسارت های واقعا به پیغمبر کردن، خیلی عجیبه، خیلی عجیب. بلند شین بیان در مقابل آیات قرآن شما هم جواب بدید. پیغمبر که دهن شما رو نبسته، مگه پیغمبر چقدر زور داره که بخواد بیاد این همه فرض کن چیکار کنه؟ پیغمبر داره با صدای بلند اعلام میکنه، قل لو اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو اگر انس و جن جمع شوند که مانند این قرآن بیارن، نمیتونن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، پشت به پشت هم کنن، نمیتونن این کار انجام بدن. چرا نمیتونن انجام بدن؟ چون کلام منطقی است، کلامی است که پروردگار متعال پشت این کلام ایستاده. مگه شما میتونید با خدا در بیافتید؟ مگه شما میتونید با منطق خدا در بیافتید؟ حتی به عشر سور مفتره یا 10 تا سوره بیارن، در یه آیه داریم فعتو به صورت من مثله، یه سوره بیارن آقا اذا جا نسل الله و الفا، یه سوره بیارن، نمیتونن این کار رو انجام بدن. این منطق چیه؟ منطق خب حالا که منطق خدا انقدر روشن و واضحه، چرا اخم کنی؟ خب خشن با بساطت، با انبساط، با ابتهاج. حاتم طائی وقتی که پیغمبر، وقتی که این لشکر اسلام در مدینه میره، قبیله طی رو به اصطلاح در اونجا فتح میکنه، دختر حاتم طائی که خواهر میشود که عدی ابن حاتم هست، او میاد در مدینه به عنوان اسرا، میاد در مدینه. جریانش مفصله، بعد امیرالمؤمنین رو میبینه و چه و تا 3 روز و فلان حرفا. خلاصه وقتی برمیگرده به قبیله خودش، همین عدی ابن حاتم از او سوال میکنه، میگه چگونه یافتی؟ گفت من اخلاقی را که از او دیدم، این اخلاق اخلاق سلاطین نبود. گفت چطور؟ گفت دیدم یه روز داره از دم مسجد میاد، میخواد بره منزلش، میستادم سر راه. میگفت این روزها که از دم مسجد میامد، دیدم یه روز پیرزنی آمد وایساد. میگفت نگاه کردم، دیدم 1 ساعت این پیرزن با این داره صحبت میکنه و این خم به ابروش نمیاره. این پیغمبر همینطوری سر تکون میگه، میجه، میخنده، باش چیز میکنه، شوخی میکنه، فلان میکنه. من گفتم اگر اخلاقی وجود داره، این اخلاق، اخلاق این سلاطین اینجور نیست. آقا پیغمبرم شوخی میکرد گاهی. یه روز یه پیرزنی آمد پیش پیغمبر، گفت که یا رسول دعا کن برم بهش. حضرت فرمود پیر زنها تو بهش نمیرن. زد زیر گریه. وقتی پیغمبر گذاشت خوب گریهاش کرد، گفت منظورم اینی که جوون میشن میرن. گاهی پیغمبر هم سر به سر میزش دیگه. و این اخلاق، اخلاق چیه؟ این اخلاق، اخلاق پیغمبرانه. کدام سلطان شما دیدید اخلاقش اینطور باشه؟ کدام حاکم اینطور باشه؟ بالا چشمت ابروی آدم رو به تیر میبندن، حرفا چیه؟ قضیه اونجوره، قانون 6 ماه زندان و بعدم اعدام داره، حرفا چیه؟ بالا چشمتون ابروه، زیر ابروتون چشمه، نمیدونم اعدام داره، زندان داره. آقا حواستون جمع باشه، نگید بالا چشمت ابروه ها بر میخوره. اما پیغمبر اینجوری نیست. چرا اینجوری نیست پیغمبر؟ چرا؟ چرا امام علیه السلام اینجور نیست؟ چون دید امام با دید حکام و سلاطین فرق میکنه. بینش امام علیه السلام با بینش زرمداران و زورمداران تفاوت داره. این سلاطین، اینها چیه؟ اینها یه ظاهری آراسته در جلوی مردم دارن، یه باطنی هم دارن که اون باطن دست نخورده، اون باطن به حال خودشه. اون باطن صور مختلفی را در ظاهر دارد. خب ظاهر که باطن رو درست نمی کنی. حالا چه کلا من سرم بذارم، باطنم همونه. چه امامه سرم بذارم، باطنم همونه. هیچ کدامو نذارم، باطنم همونه. امامه و کلاه، ریش و فرض کنید حضورتون که کراوات، اصحاب و تعدیبی، هیچ کدام از اینها باطن را درست نمی کنه. باطن چیز دیگر. اون پیغمبران باطنشون درست شده اول، بعد آمدن زمام امور مردم را به دست گرفتن. اتفاق کردی؟ اول باطنشون درست شد، دیدشون تغییر پیدا کرد، ارتباطشون با خدا عوض شد، ربط و تعلقشون صورت دیگری به خود گرفت، با اون دید و با اون بینش و با اون بصیرت و با اون کیفیت اخلاق متبدله، با اون وضع، اون وقت چی؟ آمدن. حضرت آیه عجیبی است راجع به حضرت موسی که می‌فرماید پروردگار واصطنعتک لنفسی، من تو را برای خودم درست کردم، من تو را برای خودم برگزیدم. اون جنبه تعلق بین من و بین تو را من به وجود آوردم. حافظ چی می‌فرماید؟ حافظ خدا رحمتش کنه، بله، می‌فرماید که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، حال و مقال عالمی می‌کشم از برای تو. من اول به یه جا رسیدم که غیر از تو تمام موجودات عالم موجودات نورانی، ملائکه برای من ملال آور است. موجوداتی که ما خوابشون رو هم نمیبینیم برای او ملال می آورد. ببین قضیه تفاوت را از کجاست. من اونجور شدم، حالا با این وضعیت میام تو مردم با این وضعیت. این دیگه تو و منی نداره، این دیگه چرا اونجور و چرا اینجور نداره، این تو و منی و چرا اونجور و چرا به ساحت مقدس حضرت آقا اهانت شد و نمیدونم حضرت آقا اینطورن و حضرت این حرفا نداره. آقا جان اون اصلا یه دید دیگه داره، اون اصلا یه برداشت دیگه داره. کار نیکان را یاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. خب سبیل یعنی این قسم، سبیل پروردگار یعنی راه به سوی خدا. سبیل، لذا در آیات قرآن همه سبیله، سبیله، سبیل ربک، سبیل الله. بعضی از آیات جمع سبیل به سبل آمده، سبل. والله یهدی، بله، سبل السلام، یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، یهدی من اتبع رضوانه سبل السلام یهدی الی صراط مستقیم. ظاهرا آیه دیگه هم باید داشته باشه. احسنت احسنت. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب این مسئله جمعش به چه کیفیته؟ راه های ما چیست در اینجا؟ ما به راه های خودمون افراد را هدایت میکنیم. اون کسانی که مجاهده کنند، اون کسانی که مراقبه کنند، اون کسانی که مبارزه با نفس کنند، ما اونها را در راه های خود در اونجا قرار میدیم. خب این آیات انشاءالله برای فردا شب اگر خدا توفیق داد، قبل از اینکه ما راجع به این آیات و کیفیت این معانی بپردازیم، به نحو اختصار عرض میکنیم همونطوری که اسماء الهی و صفات الهی، صفات کلیه و اسماء کلیه الهی متفاوت است، پروردگار متعال دارای اسمایی است، هر اسم او یک عمل خاصی را در عالم خارج انجام میده. همینطور تقاضای افراد هم به تناسب این اسما چیست مختلفه. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید: اللهم انی اجد سبل المطالب، مطلب‌های تقاضا شده از تو را من راه‌هاش رو باز می‌بینم. هر کسی یه طلبی داره، هر کسی یه خواستی داره، خواست ها متفاوته، تقاضا ها متفاوته، نیات افراد متفاوته. شما نگاه به بچه ها بکنید، میبینید بچه ها در چه خواست هایی به سر میبرن. یه بچه 5 ساله 6 ساله نهایت خواستش اینه که وقتی پدر وارد منزل میشه برایش یک اسباب بازی بیاره. این هم نهایت قضیهش اینه. حالا تلفن منزل قطع میشه، پدرش پول نداره قبض رو بده، دیگه به این کاری نداره. بابای میگه بابا اگر من بخوام برات اسباب بازی بیارم، شما مبتلا هستی؟ اگر من بخوام اسباب بازی بیارم دیگه پول ندارم قبض تلفن رو بدم. میگه بابا تلفن میخوام چیکار؟ حالا میگه زندگی ما از تلفن، اصلا تلفنشو زندگیمون چیز فاتحه است، یعنی تمامه. میگه من اسباب بازیمو بیا، تلفن نداشته باشی نداشته باشی، درست شد. یا اینکه فرض کنیم امام حسین میگه حالا برق ما نداشته باشی، منزل ما برق نخوب نداشته باشی، آتیش روشن میکنی بهتر. آتیش روشن میکنی. اگرم خونه آتیش گرفت، من خودم شاهد بودم یه جای منزلی داشت آتیش میگذاشتیم، پدر و مادر تو سرشون میزدن، بچه ها میخندیدن، به به ببین چقدر داره آتیش میره بالا، به به چه خوب، چه کیفی میکردن. حالا حق با کیه؟ با اون پدر مادر یا با این بچه هاست؟ بلاخره اینم مشکلی دیگه، باید دید حق با کیه خلاصه. بله حق با علیست، باید درست دید. بله درست، حق با علیست. بله خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. یه وقتی در یک مجلسی بودیم، صحبت شد در اونجا بین یک مسئله حکمی که بین مرحوم ملا علی نوری و بین یکی دیگر از فلاسفه هست. بعد یه شخصی سوال کرد خب آه حق با کیست؟ چون فرمودن حق با ملا علی نوری است و حق با علی است. نه ما این رو از ایشون به یاد داریم. خیلی واقعا این رو میگن چی؟ حکیم. حکیم اینه. صحبتاش درسته، متقنه. چرا؟ چرا میگه حق با علی؟ صحبت از علی که نبوده. چرا؟ چون حق غیر از علی وجود نداره. اگر اون ملا علی بنده خدام یه حرف درستی زده، به خاطر صدقه سر علی زده، اون تو کلش انداخته که این حرفو زده. در عالم وجود علیان مع الحق و الحق و مع علیه. اینجاست که این مرد بزرگ علامه طباطبایی مسائل را به اصل برمیگرداند، بر واسطه ها توقف نمی کنه. این مسئله مهمی است، ما باید یاد بگیریم ها، مخصوصا در سلوک خیلی این قضیه مهمه که ما بدونیم اصل کجاست، فرع کجاست. جای اصل و فرع رو با هم عوض نکنیم. مسائلی که به اصل مربوطه یه وقت خدای نکرده به خودمون نبندی. بله این ها مال چیه؟ این ها مال اشتباهه. هر مطلب حقی، این مطلب مربوط به امیرالمؤمنینه، مربوط به امامه، مربوط به امام زمانه. وقت منده در اینجا میام میشینم، بله کارای ما بوده که کارو به اینجا کشونده، ما بودیم که اینجوری کردیم، ما بودیم، حرفای ما بوده، فعالیتای ما بوده. برو بابا چی فعالیت ما بوده؟ چرا همین حرفاتش 50 سال فرض کن فلان شخص هم میشنوه این خیالش نی؟ کی اون آمادگی را الان تو کله این گذاشته که تو وقتی یک حرف میزنی میفهمه، اما همین حرف رو 10 سال به گوش یه عده میگی و عین خیالشون نی؟ این آمادگی کی گذاشته؟ بنده گذاشتم؟ یا نه؟ کسی دیگه است؟ چرا من بیام به خودم ببندم؟ علامه طباطبایی خود بفرماید اگر مرحوم ملا علی نوری هم این کلام حق رو گفته، این مربوط به امیرالمومنین. یک قضیه نقل گفتم خدمتتون، قضیه اون شخصی که صدر اصفهانی که چیز داده بود برای اون طلبه، یک زن گرفته بود و اون طلبه هر وقت مشهد میرفت حجت الاسلام و اینا شده بود. قبل از این که آدم خدا به انسان علم و عقل میشود که چیز بده آدم رو اینقدر جاهل نکنه، اول میرفت قبر صدر اصفهانی در نجف زیارت میکرد، بعد میرفت قبر امیرالمومنین. خدا عقلش بده. چرا؟ چون این صدر اصفهانی به بنده فرض کنید که زن داده، در وقتی که من پول نداشتم، در وقتی که من مال نداشتم، محتاج بودم، این آمده فرض کنید که فلان زن رو برای ما گرفت و سوزید. بیچاره بدبخت، تمام سلسله علل که پول تو دست صدر اصفهانی گذاشته داره از دریچه امیرالمومنین داره میاد. این به خاطر چیه؟ به خاطر میشود که ندانستن دیگه، مسائل ولایت رو درک نکردن انسان رو به اینجا میکشونه. آدم بلند شه نجف بره، قبل از اینکه بره زیارت امیرالمؤمنین بره اینجا پناه برخورد. حالا کلا این مقداری هم که ما میفهمیم و داریم نقد میکنیم و صدقه سر امیرالمؤمنین، یاد نکنیم مربوط به ماست. امثال ما خیلی، ما مثل بقیه، بقیه هم مثل ما، اینطور نیست. چه افرادی هستن وزنشون اندازه ماست، چه افرادی هستن فرض کنید که امکاناتشون اندازه ماست، چه افراد، چه شخصی، چه عاملی، چه علتی میاد راه انسان را به این کیفیت چیز میکنه و از اون طرف باز میکنه، فکر انسان را باز میکنه. عامل چیه؟ چرا ما قدردان ولی نعمت خود امام زمان نباشیم؟ چرا ما اون وقایع و حوادث اصلی و حقایقی که مربوط به صاحب ولایت هست اینها را ندیده بگیریم؟ هر شخصی یه طلب خاصی داره. حالا انسان از خدا چه چیزی را طلب کنه؟ طلبها متفاوته. چه طلبی را ما از خدا کنیم؟ و راه رسیدن به اون طلب چیست؟ یعنی در زمان مرحوم آشخطا کریم و خیلی فشار رضا شاه بر حوزه علمیه و طلاب و روحانیون خیلی زیاد بود و خب مرحوم آقای شیخ هم راستی اقداماتی کردن و فلان و بین دستگاه و بین اینها خیلی چیز شد و خلاصه رضا شاه میخواست از یک طرف دل مرحوم آقای شیخ رو به دست بیاره، یه مقداری به قول مرحوم آقا میفرمودن هر وقت بین روس و انگلیس دعوا میافتاد رضا شاه با مردم خوب میشد، این از ترس روس با مردم خوب میشد. هر وقت روس و انگلیس با هم آشتی میکردن این فشارش رو به مردم دوباره زیاد میکرد. حالا لابد اون زمانی بوده که دوباره این دوتا با هم شکر آب شد و اللهم اشغل ظالمین به ظالمین و جعلنا بینن و جعلنا بینهم سالمین و غانمین، خدا یا بنداز این وریا رو با اون وریا و بله روس و انگلیس و خلاصه با هم قاطی کن کسی کاری به کاره ما نداشته باشه. اونا با دنیای خودشون مشغول باشن، ما با دنیای اونا کاری نداریم، خاطرتون جمع، می نویسیم، امضا می کنیم، ما با دنیای شما کاری نداریم، باش باشیم. اونا هم همین از ما می خوان، روس و انگلیس و اینا منظورم ها، اینا هم همین از ما می خوان. خلاصه بین اینا ایشون آمد در قم و گو قرار شده یک جلسه باشه در منزل آشق عبدالکریم و مطالبش اونا مطرح کنن، رضا شام اینها رو چیز کنه برآورده کنه. شخصی که در خود اون مجلس بود برای مرحوم آقا نقل میکرد، من هم نشسته بودم و چیز میکردم، میگفت رضا شاه آمد پیش حاج شیخ و حالا همه از علما نشستن و همه از فضلا و اینها، بله و ببخشید خودش نیامد، تیمورتاش رو فرستاد. تیمورتاش در اون موقع وزیر دربار بود، یعنی در واقع رضا شاه ثانی بود و اون رو فرستاد. شخصی بود که حتی به نخست وزیر امر نهی میکرد، این نخست وزیر در اون زمان که فروغی بود، رئیس فراماسونر ایران بود، فروغی همیشه برای شرفیابی به حضور تیمورتاش رفت قبلی میگرفت. این دیگه چه بوده؟ این تیمورتاش رو فرستاد در قم که با چی صحبت بکنه، با آشقدالکریمنا صحبت بکنن، ببینن روحانیون تقاضاهاشون چیه، مطالبشون چیه، چی میخوان، درخواستشون چیه، اینا برآورده کنن. حالا همه نشستن، یه مرتبه یه شیخ از گوشه مجلس بلند شد، آقا این چه مملکتی است، آقا این چه وضعی است، آقا این چه اوضاعی است، فلان. تیمورتاش گفت چی شده آقا، چه مسئله؟ آقا من سوار اتوبوس شدم دارم میرم تهران، تو قهوه خانه وسط راه موسیقی بلند است، صدای موسیقی. گفت پدر سوخته غلط کرده، کدوم بوده؟ من همین الان میرم پدرشو در میارم میگم این حرفا. خیلی از لطف آقایون، متشکرم، خداحافظ شما. بلند شدم. البته بعضی هم میگن کار خودشون بوده، بعضی هم میگن نه این همین چیز مهم. آقا تمام مسائل و قضایا و چیز مهم همش از بین رفت که بله فلان قهوه خونه اون موسیقی ها، منم میرم پدرشو در میارم، خیال کردم بله مملکت حساب داره، قانون داره.
التفات کردی؟
یه وقت مطلب ما اینجوری نباشه ها، وقتی که قرار بر این است که همه مطالب را جواب بدن، اون وقت ما باید حساب کنیم چی ما بخوایم که سرمون در این خواستن کلاه نرود. یکی از دوستان و رفقا، رفیق بزرگوار ما جناب آیه، حالا یاد میکنم اسمشون رو نبرم خودشون بیشتر راضی باشن، یکی از افرادی است که واقعا من اعتراف میکنم شخصی مانند ایشان در مؤسسه‌ای که مرحوم آقا در زمان حیاتشون تأسیس کردند، ایشون مسئول ترجمه کردن، کسی مانند ایشان انقدر زحمت نکشیده. البته همه‌شون زحمت کشیدن و خدا همه‌شون حفظ کنه و تأیید کنه و اونها را موفق کنه، ولی خب ایشون وضعیتش فرق میکرد. میگم یه روز رفتم خدمت مرحوم آقا، اواخر زمان حیاتشون، گفتن خب جناب آقای فلان حال شما چطوره، شما چه قسمت از این مسائل رو در چیز گرفتید، به عهده گرفتید؟ ایشون گفت من قسمت ترجمه کتاب ها رو. فرمودن آقای فلان به کمتر از خودش معاوضه نکنی که ضرر میبینی، به کمتر از خودش، یعنی این زحماتی که داری میکشی، این تعبهایی که داری انجام میدی، این کارهایی که داری میکنی، اگر آمد گفت در قبالش چی بهت بدم و در قبال این مسائل از من چه تقاضا میکنی، بگو به کمتر از خودت به هیچ من چیز نمیشم. و اونم میده، برای اون کاری نداره، برای ما مشکله، 10 تومن با 100 تومن پیش ما فرق میکنه، برای او یکیست، برای او 0 و 1 و 100 و میلیون 1 میلیارد یکیست. خب حالا که اینطوره، خب جای صفرها رو عوض میکنه، او فقط کاری صفره، صفر عوض میکنه، صفری که باید این ورای خط باشه میذاره این ورای خط، 1 میشه 1 میلیون، 1 میشه 1 میلیارد، 1 میشه 100 میلیارد، 1 میشه دیگه هرچی. و ما اتفاق میفرمایید وقتی قراره که او بده، مرحوم آقا میفرمان چرا به کم داری تقاضا میکنی؟ این کم برای تو کمه، زیاد برای تو زیاده، برای او کم و زیاد فرق نمی کنه. بخوا، اگه نداد او خدایا خب ما خواستیم ندادی، اون موقع میاریم پایین تر، تقاضا رو میاریم پایین تر، تقاضا اگه نداد خب میاریم پایین. البته خب بالاخره شرایط هم داره و اونم توفیق برای شرایط هم بایستی که طبعا بده دیگه، هم احتمال. اما کلا عرض کنم که مجلس تمام گشت و با آخر رسید اوم دوباره، تا انشالله در فردا که ببینیم چی بخواییم. مطلب زیاده، امام سجاد میفرماید مطالب، مطلب زیاده، درخواست زیاده، تقاضا زیاده، راه های اجابتش هم همه بازه. حضرت میفرماید راه های اجابت هم بازه، البته نمیخوام بگم معنای این کلام فقط اینها، حکم از میشود که فرما بیانات آهایون عرباش و یش و یه یواش یواش، تا ببینیم از می شود که تا چقدر ما میتونیم خودمون را با مطالب حضرت سجاد نزدیک کنیم. امیدواریم که خداوند متعال از آن چه که همونطوری که از دعای رجبیه داریم، اللهم انی اسألک خیر ما یدعو که بهی ولات و امرک. خدایا من از تو میخوام اون چرا که والیان امر از تو میخوام. یعنی اصلا در واقع امام علیه السلام میخواد بفرماید یک پرش باید بکنی، از اون مرتبه فکر ناقص خودت بیرون بیای. نمیگم تو چه بخوای، یه دفعه میپریم اونی که امام زمان میخواد. اصلا ما دیگه نمیدونیم اون چی میخواد. خوبه دیگه، هر چی امام زمان میخواد ما همون از تو میخوایم. خوبه دیگه، حالا دیگه بسته به از میشود که کرم او، ما دیگه از او تنازل نمی کنیم. آدم میگن روی دعا رو حقلن داشته باش، کاری انجام نمیده روشو داشته باشه. ما روشو فقط داریم، حالا کاری انجام نمیده. یحب الصالحین ولست منهم لعل الله ان یرزقن صلاحا. امیدواریم خداوند صلاح را روزی ما بگرداند. اللهم صل علی محمد.